رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من محمد وفاری زاده در استودیوی رادیوی آزادی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. وزارت تندرستی لبنان اعلان کرد که بر اثر حمله های اسرائیل در روز 23 سپتامبر 492 نفر کشته شدند. 90 نفری آنها زنان و کودکان هستند. بنا به گزارش ها شمار زخمی ها نیز به 1645 نفر رسیده است. جنگجویان حزب الله و غیر نظامیان از یکدیگر جدا حساب نشدند. ارتش اسرائیل شام 23 سپتامبر اعلان کرد که در این روز صدها هواپیمای جنگی این کشور 1300 بار به موضع های حزب الله حمله کردند. آمریکا گروه حزب الله را سازمان تروریستی می داند. به اطلاع ارتش اسرائیل، هواپیماهای جنگی این کشور، منطقه های گوناگون لبنان، موضع های حزب الله و همچنین مکان ها و خانه هایی را که به انبار سلاح این گروه تبدیل شده بود هدف قرار دادند. اسرائیل یک روز پیشتر از ساکنان جنوب لبنان خواسته بود که از بناها و مکانهای مورد استفاده نیمه نظامیان حزب الله دوری کنند و از این منطقه بیرون شوند. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. وزارت دفاع آمریکا روز 23 سپتامبر گفت که ایالات متحده به خاور میانه نیروهای اضافی می‌فرستد. سبب این تصمیم مناقشه بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان و احتمال سر زدن جنگ در منطقه گفته شده است. ایالات متحده آمریکا گروه حزب الله لبنان را سازمان تروریستی می‌داند. جنرال پیت رایدر، سخنگوی پنتاگون، درباره تعداد نیروها و مسئولیت آنها معلومات نداد. حالا در منطقه حدود 40,000 سرباز آمریکا جایگیر هستند. پیش از این وزیر دفاع آمریکا لوید آستین و وزیر دفاع اسرائیل یاو گالانت روز 22 سپتامبر تلفنی صحبت کرده بودند. نیروهای اوکراین روز 24 سپتامبر در تلگرام خبر دادند که شب گذشته 66 هواپیمای بدون سرنشین روسیه را از بین بردند. با اطلاع آنها در عموم روسیه به ولایت‌های کیف، ژیتامیر، چرکاسی، وینیتسا، کیروگراد، پالتاوا، سومی و نیکلایف 85 درون یا پهباد سر داده بود. مقامات ولایت پالتاوا گفتند که حمله روسیه به زیربنیادهای انرژی در این منطقه ضرر رساند. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای هوایی این کشور در یک شب 13 هواپیمای بی سرنشینی اوکراینی را در فضای بلگراد، کورسک و بریانسک نابود کردند. پلیس دوشنبه یک دانشجوی دانشگاه تجارت تاجیکستان را با اتهام اوباشی و لتکوب آموزگار بازداشت کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 23 سپتامبر در خبرنامه نوشت بهزاد نظروف، دانشجوی سال دوم در داخل سیمخانه آموزگار فن اتیکا و استتیکا سلطانوف طاهی را دشنام داده لتکوب کرده است. نظر این دانشجو و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. طاهر سلطانوف، آموزگار دانشگاه تجارتی، روز 23 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت هنگام درس از دانشجو خواهش کرده است که مثل دیگران دفتر و قلمش را برآورد، ولی او سرکشی کرده و تحقیر و دشنام گذاشته است. دیدم که نمی شود، گفتم نسبت این رفتارت یک گزارش می نویسم. اما او گفت شما خبرکش هستید. گفتم چون این گپ نزن، من هم سین و سالی پدرت می شوم. همه بچه ها شاهدند، من انتظار نبودم، پیش آمده زد، بینیم شکست، افزود آموزگار طاهر سلطانوف. وی تاکید کرد که تشخیص های تیبی را در مورد زخم برداشتنش در دست دارد. مقامات جزئیات بیشتر نداده گفتند حادثه را تفتیش دارند. این اولین لتکوب آموزگاران در تاجیکستان نیست. ماهی اپریل امسال دو جوان در شهر باختر برای زدن یک آموزگار مکتب دستگیر شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
یک شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت تندرستی لبنان اعلام کرد که بر اثر حمله های اسرائیل در روز 23 سپتامبر 492 نفر کشته شدند. 90 نفر آنها زنان و کودکان هستند. بنا به گزارش ها شماره زخمی ها نیز به 1645 نفر رسیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ارتش اسرائیل شام 23 سپتامبر اعلام کرد که در این روزها صدها هواپیمای جنگی این کشور 1300 بار به موضع های حزب الله حمله کردند. به اطلاع ارتش اسرائیل، هواپیماهای جنگی این کشور منطقه های گوناگون لبنان، موضع های حزب الله و همچنین مکان ها و خانه های را که به انبار سلاح این گروه تبدیل شده بود هدف قرار دادند. اسرائیل یک روز پیشتر از ساکنان جنوب لبنان خواسته بود که از بناها و مکانهای مورد استفاده نیمه نظامیان حزب الله دوری کنند و از این منطقه بیرون شوند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل این حمله ها را عملیات تهاجمی پیشگیرانه خواند و با اشاره به ضربه های وارد شده به حزب الله گفت همه چیز باید در جهت ایجاد شرایط برای بازگشت ساکنان منطقه های شمالی به خانه هایشان باشد. گروه حزب الله نیز از پرتاب ده ها موشک به طرف پایگاه های نظامی و کارخانه های تولید سلاح در روز دوشنبه خبر داد. طبق اطلاع رسانه های اسرائیلی در حمله های حزب الله به اسرائیل حدود 10 نفر زخمی شدند. مکتب ها و دانشگاه ها در منطقه های شمالی اسرائیل برای دو روز تعطیل اعلان کردند. رسانه های بین المللی از ادامه تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در روز سه‌شنبه خبر دادند. همزمان با ادامه حمله های هوایی گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان که صدها کشته بر جای گذاشته است، شمار زیادی از مقام های بین المللی نسبت به شعله‌ور شدن جنگ در منطقه هشدار دادند.
باودور حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگری فعال در سمرقند پس از ادای حکم دادگاه رها شده به منزل پیوندانش برگشته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام اوباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم حدود $200 جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده بود. نزدیکانش گفته بودند باودور حسنوف را به خاطر فعالیت‌های بلاگریش تعقیب کردند. پیوندانی حسنوف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که او بعد از سپاری شدن حکم دادگاه آزاد شده به خانه برگشته است. یک روز پیش از بازداشت باودور حسنوف در صفحه فیسبوکیش گفت پلیس او را برای نشر ویدیوی شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند گفته بود حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگام نواربرداری زنی از بلاگر طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تأخیر کرده است. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، سه فرزند دارد. او در گذشته در نشریه آوازی سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد. او در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی ساکنان را نشر کرده، از مقامات رای حل آنها را طلب میکند.
چشم تو هر جا که میرم جاری تو
نگرانی نرخ گوشت چارواک هم شده است یا گوشت خوری بیشتر؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در دو ماه اخیر ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است. یک کیلوی آن در دوشنبه از 90-95 تا 100 سومانی است. در بعضی از فروشگاه ها گوشت به استخوان 110-120 سومانی ارزش دارد. مقامات میگویند طلبات مردم به گوشت زیاد شده است. تاجران باور دارند سرشمار چارواک هم گردیده است. مراد رجبوف 30 سال باز در ناحیه شهری نو نزدیکی دوشنبه قصاب است. میگوید به این حد گرانی گوشت چاروا را امسال مشاهده کرد. در ظرف کمتر از یک ماه نرخ محصولات میفروختش 10 سومانی افزود.
این بزرگ ما قیمت های برای من میده. این قیمت.
چندی میگرد تا شما چندی میفروشید؟
خانیه. 87 سومان خریب کتره.
شما چندی میفروشید؟
90 فروشید.
در بازارهای مالفروشی تصدیق کردند که از عید قربان به بعد روند بالاروی نرخ چاروا آغاز شد. محمد رسول دوستماتوف تاجر چاروا در بازار چپتوره شهری نو روز 19 سپتامبر گفت
14000 صفه 12000 ایش کتیبه و یجوه 27000
صفه. پیش عید قربان هم یک 14000 خرید تقریبا چند سال بخرید
ممکن 13000 خکم یک دو سه هفته مخیره یک خیلی استودگی هایی در جور. ده خونم میگن که مول کم چین شده گه برای اول قیمت بویا خیلی میگن گوشت قیمت شده مول هم قیمت خیم گوشت قیمت شده مول هم قیمت دو من دگر هم بزرگ ده تا ده خون باشه 20 دیگه خرید فروش ها.
رحمان خوجا آدینایف نگهبان مال بازار که همه روزه شاهد خرید فروش چاروا است با تاجران هم نظر است.
اینطور پرس قیمت های میگن انا کنجارش قیمت هم چیز قیمت هم گوشت هم خیلی قیمت شده است با همه کسلی های چیه با دایم برای گوه هم کمه کن.
در بعضی از بازارها برای جلوگیری از این روند یرمرکه های همیشگی از حساب ذخیره های دولتی تشکیل شده است که یک کیلو گوشت را 60 سومانی می فروشند.
که یرمرکه اگه انتیو هم ذخیره هم می بریم جا بفروشیم 60 سوم تعمیر میکنن رئیسو نرخ بلون را خیلی نرخ قبلیان شستم های نرخی دیدم خیلی خیلی ارزون رکم در 200 کلو 200 کلو بوش میرخ که
چند نقطه بشورشه؟
5 کس اکم
هر کدومش 200
کلو؟ هر کس 200 کلو هستاد 5 خیلی میره تو این عبیت تمام میتونم میرم بچو.
سفرعلی قربانزاده معاون یکمی سردار خدمات زیر حصاری تاجیکستان سبب بالاروی ارزش گوش را در کم شدنی سرشماری چاروا مانیداد کرد. رهبریت وزارت کشاورزی تاجیکستان در نشستی خبری یک ماه پیش گفتند کمشوی سرشماری چاروا وجود ندارد بلکه سبب در افزایش نرخ خوراکی چاروا است که از خارج کشور وارد می شود. گفت مشاکر نظرزاده معاون وزیر کشاورزی
وجود چیزی که به همه معلومه که افزایشی اولی هم زیاد شده است. طلبات اولی هم با گوشت خرید به حد بسیار شده گیه. شما خودتون همه نرم میدونه که یعنی وزید تمام آشخانه ها بسیار شده گیه همه در آشخانه ها رفته مرکه ها میگذرونن مثال تو حتی که سهر نهاریش در آشخانه ها کرده است.
صرف نظر از پاسخهای زید و نقیز منصبداران تاجیک در مورد سببهای بالا رفتن ارزش گوشت به نظر می رسد که مشکل نارسایی محصولات در کشور جدی است. تاجیکستان برای جلوگیری از بیشتر بالا رفتن نرخ و کمچینی گوشت در بازارها با قزاقستان برای وارد کردن 110 تن گوشت سازشنامه بسته است. 16 تن آن در ماه سپتامبر به دوشنبه وارد شد. چند پیشتر برنامه غذای سازمان ملل متحد از بالا رفتن ارزش گوشت در بازارهای تاجیکستان نیز خبر داد. این نهاد بین المللی در گزارشش آورده که نرخ گوشت گاو در چندی از بازارهای کشور در مقایسه با یک ماه گذشته 13 و یک سال پیش 27% افزوده است. طبق اطلاع رسمی سالانه برای هر یک ساکن کشور 47 کیلو گوشت چاروا راست می آید.
وزارت تندرستی لبنان اعلان کرد که بر اثر حمله های اسرائیل در روز 23 سپتامبر 492 نفر کشته شدند. 90 نفری آنها زنان و کودکان هستند. بنا به گزارش ها شماره زخمی ها نیز به 1645 نفر رسیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزاده بشنوید. ارتش اسرائیل شام 23 سپتامبر اعلان کرد که در این روزها صدها هواپیمای جنگی این کشور 1300 بار و موضعی های حزب الله حمله کردند. با اطلاع ارتش اسرائیل، هواپیماهای جنگی این کشور، منطقه های گوناگون لبنان، موضعی های حزب الله و همچنین مکان ها و خانه های را که به انبار سلاح این گروه تبدیل شده بود، هدف قرار دادند. اسرائیل یک روز پیشتر از ساکنان جنوب لبنان خواسته بود که از بناها و مکانهای مورد استفاده نیمه نظامیان حزب الله دوری کنند و از این منطقه بیرون شوند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل این حمله ها را عملیات تهاجمی پیشگیرانه خواند و با اشاره به ضربه های وارد شده به حزب الله گفت همه چیز باید در جهت ایجاد شرایط برای بازگشت ساکنان منطقه های شمالی به خانه هایشان باشد. گروه حزب الله نیز از پرتاب ده ها موشک به طرف پایگاه های نظامی و کارخانه های تولید سلاح در روز دوشنبه خبر داد. طبق اطلاع رسانه های اسرائیلی در حمله های حزب الله به اسرائیل حدود 10 نفر زخمی شدند. مکتب ها و دانشگاه ها در منطقه های شمالی اسرائیل برای 2 روز تعطیل اعلان کردند. رسانه های بین المللی از ادامه تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله در روز سه‌شنبه خبر دادند. همزمان با ادامه حمله های هوایی گسترده اسرائیل به شرق و جنوب لبنان که صدها کشته بر جای گذاشته است، شمار زیادی از مقام های بین المللی نسبت به شعله‌ور شدن جنگ در منطقه هشدار دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
المپیاده 45 جهانی شاهمات در شهری بوداپشت مجارستان به پایان رسید. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام فوتبالی آسیا بر تیم شریلانکا پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. المپیاده 45 جهانی شاهمات که از 11 تا 22 سپتامبر در شهری بوداپشت مجارستان یا ونگریا دایر گردید، نتیجه گیری شد. دسته مردانه تاجیکستان در 11 بازی با 12 امتیاز، 5 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت در بین 188 دسته مقام 63 را کسب کرد. مردان شطرنج بازی تاجیک بر دسته های کمبوجا، مکسیکا، پرتغالیا، نیجریا، بوتسوانا پیروز شده، رقابت را با لاتویا و سنگاپور مساوی کردند و از آوستریا، برزیلیا، پاراگوای و استونیا شکست خوردند. در مسابقه مردان دسته هندوستان با 21 امتیاز مقام اول را صاحب شد. تیم‌های ایالات متحده آمریکا و ازبکستان با 17 امتیازی متناسباً جای‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. دسته مردانه تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان جایگیری شده، تنها از قرغیزستان پیش گذشت. شطرنج بازان جوان تاجیک علیشر کریموف و مصطفی خوجا حسین خوجایف معیار استاد درجه بین المللی را اجرا کردند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با 12 امتیاز، 6 غلبه و 5 باخت در بین 169 دسته مقام 70 را اشغال کرد. المپیاده 45 جهانی شاهمات در بوداپشت با اشتراک بیش از 350 دسته زنانه و مردانه قریب از 200 کشور 12 روز ادامه کرد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا بر تیم شریلانکا با حساب 3-0 پیروز شد. این بازی دور دوم در گروه ای شب 23 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. مسرور غفوروف 2 گل زد، یک گل دیگر را بلال بابایف به ثمر رساند. در دور سوم مسابقات روز چهارشنبه 25 سپتامبر منتخب جوانان تاجیکستان با همسالان خود از کره شمالی بازی خواهد کرد. پیش از این بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دسته های عمان و شریلانکا به رقابت می پردازند. بر اساس نتایج مرحله انتخابی غالبان 10 گروه و 5 دسته نشاندادهایشان بهتری زینه های دویم با قسم نهایی جام آسیا راحت می گیرند. مرحله نهایی جام آسیا بین دسته های جوانان تا 20 ساله از 6 تا 23 فوریه سال آینده در چین برگزار می شود.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چی سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چی است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان. دیگر بحث دیگر واگذاری سفارت هست که تا این لحظه مثلا معلومات که داریم آقای دهقانزاده که قبلا سرکنسول تاجیکستان در خارق بود، ببخشید سرکنسول افغانستان در خارق بود، فعلا امور سیاسی و کنسولگری را از طرف حکومت طالبان اون پیش میبرند در تاجیکستان. گویا که در مرز تاجیکستان و افغانستان با او دفتر داده شده است و همچنین دفتری هم در دوشنبه دارد. این موضوع امنیتی، موضوع تجارتی، اینا باعث شده است که تاجیکستان یا حکومت امام رحمان با طالبان وارد همکاری شد. البته همکاری اقتصادی از روز اول وجود داشت، صادرات برق و صادرات واردات از روز اول وجود داشت و هرگز قطع نشده بود. فعلا فقط مسئله روابط سیاسی و امنیتی است.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. خدمتتان باید عرض بکنم که این نشست یا این گفتگو برغم اون نکاتی که جناب شما به خوبی اشاره کردین و سیاست رسمی و اعلامی دولت تاجیکستان را در قبال طالبا بیان کردیم، من فکر میکنم حکایت از این داره که کشورها و بازیگران سیاسی متناسب با تحولات ممکن است یک انعطاف کار بگیره و همواره به دلیل تعقیب منافعشان متناسب با شرایط و زمان تصمیم اتخاذ شوه و هیچگاه بر او موقفی که ممکنه بر اساس الزامات قبلی بر او تاکید میکرد به او پایبند نباشد. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیرگذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیرد. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه و حداقل در یک تضاد و در یک مخالفت صریح با خیلی از سیاست هایی که ممکنه دولت روسیه و سایر کشورها توقع داره که تاجیکستان هم در او صف قرار داشته باشه از او هم باز نمانه و هزینه ای در مخالفت با او اقتضاعات را هم پرداخت نکنه، مثل سایر کشورها و هماهنگ با خیلی از قواعدی که سایر کشورها روی دست داره میخواهد نوع تعامل کمرنگ را با طالب داشته باشه که نه او خصومت آشکار که هزینه بر باشه برای دولت تاجیکستان هزینه تحمیل بکنه و نه او حداقل او آرمان ها یا باید های اولی که به اصطلاح حکومت یا دولت تاجیکستان اعلام کرده او را هم به اصطلاح کلا نادیده گرفته باشه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال یعنی اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحبا.
چرا که جناب دکتر گفتند معمولا کشورها امروز یک بر حسب منافع امروزه خود برای بازار داخلی یعنی برای مردم خودشان و برای بیرون یک پیام میدن و بعد بر اساس منافعشان برنامه ریزی میکنن. تاجیکستان اگر در موقع خود میموند شاید از اول اگر کامل میموند یعنی مثلا بعد از سقوط طالبان، اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون بره زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از بانوان یک هب یا بانوان یک منطقه چی میگن یک پشتیوانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوه به نصیب نمونم. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند. عامل های دیگرش مثلا ازبکستان وقتی که بازار تجارت افغانستان به دست میگیره و بیشترین منفعت میبره، خب حکومتداران تاجیکستان میگن چرا ما باید بی‌نصیب مونیم از این تعامل و از این بازار. هنوز تغییرات زیادی هم در روسیه در نسبت طالبان و جبهه نیست. بیشتر من فکر میکنم که این تصمیمات حکومت رحمانوف بر از حسب منافع خودشان هست و بر اساس تقاضا و برنامه های خودشان هست. از طرف دیگه درخواست های هم دارن، مثلا حالا یک توافق شده است که در برابر بعض نرمش یا همکاری ها بین طالبان و حکومت امام رحمان، طالبان اون بعضی از نیروهای انصار الله را از منطقه مرزی تاجیکستان به کابل و منطقه های مرکزی تر انتقال دادند و یک چنین همکاری های بین این تاجیکستان و حکومت طالبان شکل گرفته است.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرس های دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیرو فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشه که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتو او هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحو با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزو منافع تاجیکستان هم به حساب بیا اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحبا؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امول رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدند و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرند. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 200 میلیون 160 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018 16 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه و نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنه که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنه.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب، مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله، یعنی چیکار دکتر گفتن، کنترل، یعنی توقع این که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقع بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار را انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان را تحویل دادن، خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن؟ از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت که روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه ایران و ترکیه مشهور شدند، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمیتوانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع هست. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش و هم به اعتبار تجربه عملی، یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به من لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برام دادند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارد. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکند و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است. و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کنه. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست، هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تویسان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخ کشورها، ممکنم همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره، اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشد. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره است که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز، هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد، جانب مردم افغانستان را داشته باشد. این دولت ها، حتی دولت های دموکراتیک، تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان، نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند به وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدانم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان رشته‌تراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش را یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکردن از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی یا حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد، استاد دانشگاه بخارست از رومینیا، پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.